گفتگوی اقتصادی رو تو این فرصت با رسیدن به ساعت 14:30 شنونده هستید که به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه به مدت زمان 70 دقیقه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام در خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و انشاءالله برنامه بسیار خوبی برای شما برنامه خواهیم آورد. قربان شما، در خدمتیم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخشای دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه، راه کارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو بنابراین راه کارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
امروز تصمیم داریم با حضور کارشناسان و مسئولین درباره بررسی موانع توسعه صادرات غیر نفتی و شناسایی عوامل تقویت کننده صادرات صحبت کرده و به بررسی این موضوع بسیار مهم بپردازیم. با ما همراه باشید. در برنامه امروز مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله در طول برنامه مهمانانی به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. شماره پیامکی 301035 مثل همیشه در اختیار شماست و همچنین تلفن‌های 2265 2285 و 2786-1035. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خوش آمدید شنوندگان فرهیخته و گرامی برنامه زنده گفتگو اقتصادی رادیو گفتگو. امروز 1 اسفند سال 1401 هست و در خدمت شما هستیم با جناب آقای دکتر مجید قربانی فراز، دیپلمات و رایزن سابق بازرگانی و کارشناس اقتصاد بین‌الملل. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
با سلام و احترام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. و همچنین جناب آقای دکتر بهمن صالحی جاوید، نایب رئیس محترم کمیسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران. آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم. فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته
بسیار عالی. خب پس نایب رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع اتاق ایران، خیلی خوش آمدید، سپاسگزارم. خب اگر موافق باشید با جناب آقای دکتر قربانی فراز آغاز بکنیم. آقای دکتر، خب موضوع بحث موانع توسعه صادرات غیر نفتی و شناسه عوامل تقویت کننده صادرات هست. برمیگردیم نگاهی به سوابق کاری شما داریم. شما دیپلمات و رایزن بازرگانی بودید و سابقه بسیار درخشان. محبت کنید برای ما و شنوندگان بفرمایید چه موانعی میتونه در توسعه صادرات غیر نفتی مؤثر باشه و چطور باید شناسایی بکنید عوامل رو و چطور این عوامل رو میتونیم حذف بکنیم؟ در خدمت شما هستیم.
با سلام و احترام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در ابتدای عام بد نیست ما آماری در رابطه با تبادلات تجاری عام از صادرات و وارداتمون در 10 ماهه سال 1401 بدیم که کجای معادله قرار داریم. در 10 ماهه سال 1401 ما حدود 39 میلیارد دلار صادراتمون بوده و شرکای تجاریمون چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی، هند، افغانستان، پاکستان، عمان، اندونزی و فدراسیون روسیه بوده که چین 12.5 میلیارد دلار ما صادرات داشتیم، عراق 8 میلیارد و 900، ترکیه 6 میلیارد و 600 میلیون دلار، امارات متحده عربی حدود 4 میلیارد و 822، هند 1 میلیارد و 606، افغانستان 1 میلیارد و 332. اینا همه آمار گویای خیلی از بحث هاست که در واقع استانهایی که در مرز ما هستند یا استانهایی که در واقع این ظرفیت رو دارن برای تبادلات تجاری، تارگت های خودشون و هدف گذاری صادراتشون رو باید چکار کنن؟ به قول معروف تنظیم کنند. پاکستان 1 میلیارد و 146 میلیون، عمان همسایه مالواسط با خلیج فارس 916 میلیون دلار، اندونزی در جنوب شرق آسیا حدود 674 میلیون که عمدتنش مشتقات نفتی بوده که میشه یه جوری حالا بگیم صادرات غیر نفتی و مشتقات، و فدراسیون روسیه همسایه دیگر حالا مال واسطه یا مستقیم ما 597 میلیون دلار ما به اون صادرات داشتیم. همین شرکای ما در 10 ماهه سال 1401 که به قول معروف یک ماه دیگر پایان سال نمونده، همین کشورها هستن و در واقع شرکای وارداتی ما هم هستن و از اینها حدود 36 میلیارد دلار حدود، چون میگیم چون آمار ممکنه در روایات و قرائات مختلف باشه، واردات داشتیم تا این لحظه، تا اینکه پایه صادراتیمون کامل بشه. خب اکثر تجار و بازرگانانی که ما باشون در تماس هستیم به عنوان مشاور تجاری از ما سوال میکنن یا ارتباطات مختلفی داریم برای در واقع تبادل نظر و اینها. یک تن کالای صادراتی ما در سال 1400 1399 که یک تن کالای صادراتی ما 345 دلار بوده، 1400 یک تن کالای صادراتی ما 385 دلار بوده و یک تن کالای وارداتی ما در سال 1399 1210 دلار بوده و در 1400 1266 که در سال 1401 هم تقریبا همین گپ رو داشته. خب با توجه و سال گذشته هم که پایه کامل تجاری ما بود، ما حدود 48 میلیارد دلار صادرات داشتیم و 52 میلیارد دلار واردات داشتیم با همین تولرانس با همین شرکای تجاری. چی صادر کردیم، چی وارد کردیم؟ چی صادر کردیم که خب کالاهای معمولا که ما صادرات داشتیم در چرخه صادراتیمون معمولا میانات گازی بوده، مشتقات نفتی بوده، محصولات پتروشیمی به طور عام بوده و در اون آخرها در واقع فرش و صنایع دستی و مواد غذایی اینها قرار می گرفتن. چی وارد کردیم؟ در ردیف اولش معمولا موبایل هست، به عنوان یکی از کالاهایی که وارد میکنیم، بعد از اون در واقع دانه های روغنی هست و کالاهای واسطه صنعتی هست و در این حیث و بیس ما ببینیم که یکی از شرکای تجاریمون که در سال 1401 تبادلات بسیار زیادی داشتیم، در واقع یکی از کشورهای اروپایی هست که آلمان هست، که حدود 1,700,000,000 با یه تولرانسی کمتر بیشتر با اون تبادلات تجاری داشتیم و بیشتر وارد کننده از این کشور در قالب مواد اولیه و وسایل صنعتی بودیم و تجهیزات صنعتی. اما تو چرخه این که حالا موانع صادرات ما چیه، موانع وارداتمون چیه، حالا اینایی که الان اومدیم انجام دادیم، بزرگترین دغدغه‌ای که صادر کنندگان ما دارن و برایندی که هست، ما الان از کل آماری که در واقع جمع‌آوری کردیم در رابطه با کارت‌های بازرگانی حدود 30,000 کارت بازرگانی داریم. با توجه به جمع‌آوری از منابع مختلف یه تولرانسی میگیم حدود 30,000 کارت بازرگانی، که 22 تا 25,000 تا از این کارت‌ها فعال هستن.
خب اتفاقا آقای دکتر اینو نگه دارین، چون من خیلی بحث مهمیه این کارت‌های بازرگانی، با آقای دکترم یه صحبتی بکنیم دوباره برگردیم راجع این کارت‌هایی که خیلی مهمه و متأسفانه پیامک‌های زیادی هم داریم که به قول شما فعال هستن و ایسی ویدیو استفاده میشه ازشون، خیلی فعال هم هستن. خب آقای دکتر صالح جاوید، موضوع برنامه هم که همونطور که آقای دکتر فرمودن بحث موانع توسعه صادرات غیرنفتی و شناسی عوامل تقویت کننده صادرات. خب الان توضیحاتی که آقای دکتر دادم که حالا امسال گذشته و امسال و اینها تفاوتایی که دیدیم و شنیدیم که به قول معروف توضیحات داده شد و بعد رسیدیم به سر این داستان کارت‌های فعال و غیر فعال، آقای دکتر الان شرایط با توجه به اینکه خب تو این شرایطی که الان هستیم ما باید بحث صادرات واردات رو هر مدلی میتونیم تقویت کنیم، موانع سری برداشته بشه، دیگه زمانی به پایان سال نداریم و بله همین الان هم پیامک اومد که آقا خودرو میگید میخواییم وارد بکنیم، هنوز تو گمرک گیره، نمیدونم از این بعد تو رو خدا یه فکری به حال دلار و سکه بکنی، دیگه چقدر دیگه باید بره بالا. خب اینم توضیح بدی دیگه بعد در خدمت ما اینا هی باید بکنیم دیگه. بله
خیلی ممنون، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون جناب قربانی، توضیحات آمار بسیار خوبی رو ارائه کردن که فقط اگر بشه این آمار رو با هم دیگه یواش یواش مقایسه بکنیم که برای مخاطب و شنوندمون یه مفهومی پیدا کنه. جناب قربانی که ما بحثمون برای بحث صادرات اصلا اگر با این آمار به سلا نگاه میکنیم آیا رشد کردیم یا اینکه نه تنزل کردیم، توی بخش از آمارتون اشاره کردید که بحث وزنی و ارزشش در حقیقت به سلا به یک سوم تقلیل پیدا کرده و پدیده‌هایی که ما توی برنامه‌های توسعه‌ای داریم واقعا به سلا.
آی دکتر ببخشید معذرت میخوام، من اینو فراموش کردم، سوال پیامکی رو من بخونم اتفاقا بعد. بله. جالبه چون مردم سوال میکنن آقا چرا سوال پیامکی نمیخونی؟ چشم، کدام یک در افزایش صادرات غیر نفتی تأثیر بیشتری دارد؟ یک، افزایش ظرفیت تحقیق و توسعه. دو، بکارگیری بیشتر بخش خصوصی. لطفا با یک و دو پاسخ بدید ممنون میشم. خودتون خب دیگه جوابش مشخصه، ولی خب بفهمید حالا در خدمت.
حال نمیدونم اگه مشخصه که دیگه جواب ندین.
نه واسه شنونده از گام
ببینید این هر دو تاش با هم دیگه ممزوجه، یعنی ما اینکه اصلا تحقیق و توسعه باید داشته باشیم که یکی از گرفتاری هامون این هست که من توی صحبت‌های قبلی و خیلی جاهای دیگه همینو عرض می‌کنم که اگه وظایف دولت‌ها رو به سه تا وظیفه اصلی نظارت، هدایت، حمایت اگر بخوایم مثلا بگیم مشی دولت‌ها رو، ما توی بحث به اصطلاح هدایت کمترین به اصطلاح نقش‌آفرینی رو دولت انجام داده، یعنی ما امروز چه بسا بخش خصوصیمون یه به اصطلاح امکان خوب و یه عرض کنم خدمتتون رشد نسبی خوبی پیدا کرده از حیث نقدینگی، از حیث تکنولوژی، از حیث حجم تولید، چه در بحث خدمات چه در بحث کالا، ولی موضوعی که وجود داره ما فقط تو بخش خصوصی نیست، تو بخش دولتی مون هم بحث تحقیق توسعه اصلا تحقیق توسعه حرفه‌ای و هدفمندی نیست، خصوصا برای رشد و توسعه بازار، و همین جهته که ما بخش عمده‌ای از به اصطلاح صادرات مون پایدار نیست و بازارهامون همواره در حال در حقیقت به اصطلاح جابجایی هستن و خیلی وقتا بازارسازی هایی که میکنیم خیلی دیگه میان به خوبی و به سهولت بر اساس این تنش‌های بین‌المللی میگیرن. پس بحث تحقیق توسعه بسیار مهمه، ولی پس تحقیق توسعه چون هزینه بره، اصولا بخش خصوصی خصوصا اگر به رشد به اصطلاح ارزم شما بلوغ و شکوفایی خودش نرسیده باشه طبیعتا خیلی روش نمیخواد سرمایه‌گذاری کنه. اما اینجا چون جزء وظایف دولت هست، اینجاست که به اصطلاح دستگاهی حتی مثل سازمان توسعه تجارت اینا یا وزارت خارجه باید روش خوب مطالعه بکنن و آدرس بدن، آدرس درست. یعنی الان بخش خصوصی ما در خیلی از جاها احتیاج به این داره که آدرس درست داشته باشه، یعنی نره تو مسیرهای غلط، بازارهای غلط و هی ریسک به اصطلاح تجربه و به تعبیری تحقیقات عملیاتی و میدانی رو به اصطلاح تحمل بکنه که بعضی وقتا ریسکاش متاسفانه خیلی زیاد میشه. ولی اینکه حالا بخش خصوصی، بله طبیعتا بخش خصوصی باید صادرات انجام بده، چون دولت دلایل بسیار متعددی داریم که در بسیاری از تصدیگری ها از جمله همین موضوع صادرات به اصطلاح اصلا ورودش خطرناکه، چرا که در بسیاری از جاها براش تعهداتی ایجاد میشه که این تعهدات به طور طبیعی میتونه به اصطلاح حتی روابط سیاسی رو دستخوش تاثیرات نامطلوب بکنه. بخش خصوصی باید بره، دولت همونطور که در حدود ابتدای دهه 70 مثلا صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات رو تأسیس کرد، بیاد و ریسک صادرات رو برداره.
سپاسگزارم. خب چند تا پیام
پاسخ سوال دادم یا اینکه نه؟
بله الان من چند تا پیام بخونم. جناب آقای محمودیان 0936123، حالا چند تا نقطه گفتن. من نمیخوام با یک و دو جواب بدم، تو رو خدا هی میگید تحقیق و توسعه به نظرتون بس نیست؟ زمان در برای تحقیق و توسعه تمام نشده دیگه، خواهش میکنیم عملیاتی کار کنید. بله چشم.
ببین فرمایشون درسته. بله. یه خستگی هست از بحث تحقیق توسعه ناکارآمد و کتابخانه‌ای. این حرف به همه حتی دستگاه های دولتیه. گرفتاری اینجاست که ما هنوز حرفه‌ای و آموخته نشدیم برای اینکه تحقیق و توسعه‌مون رو همزمان با فعالیت به اصطلاح انجام بدیم. مثلا ما چرخه به اصطلاح اجرا، برنامه ریزی، بررسی و به اصطلاح تأثیر اون ارزیابیش در عملیات اجرایی و مجدد این چرخه رو ادامه دادن داریم.
خواهش میکنم. جناب آقای قربانی 0912-32-3 چند تا ستاره فرمودن که بخش خصوصی، ولی به شرطی که واقعا خصوصی نه خصولتی و بله آقازاده ها و اینها. بله اینم حرفیست. سرکار خانم رضاپور 0935532 چند تا ستاره، بابا قیمت ها شب میخوابیم صبح بلند میشیم، قیمت ها عجیب غریبه، شما رو به هر کی میپرستید یه کاری بکنید دیگه، یه کاری بکنید. سوال پیامکی رو دوباره میخونم. کدام یک در افزایش صادرات غیر نفتی تأثیر بیشتری دارد؟ یک، افزایش ظرفیت تحقیق و توسعه. دو، به کارگیری بیشتر بخش خصوصی. آقای دکتر قربانی فراز بفرمایید.
آقای فردوسی شما قرار شد که راجع به موانع صادرات و واردات باشه، قیمت ها رو باید وزارت اقتصاد جواب بده که شب بخواهد صبح بلند میشن. ولی با این حال چون بحث تولید و تولید و توزیع و اینها به صورت پیوسته و زنجیروار هست، من یه توضیحاتی میدم در این رابطه که واقعا مرتبط هست. حالا من اینو به عنوان مزاح گفتم، ولی اگر بخوام دایرکت و مستقیم به موضوع بپردازیم، ببینید الان در کشور ما با اکثر دوستان و فعالین اقتصادی و کسایی که در اتاق بازرگانی هستن صحبت میکنیم، بحث صادرات رو میگن ما مشکلاتمون الان در حال حاضر برای حلقه تولید و ورود به بازارهای خارجی عمدتاً در رابطه با پرداختها و نقل انتقالات مالی بین المللی هست که در این راستا ما نتونستیم صندوقهای دو جانبه با برخی از کشورها تشکیل بدیم برای حل مسئله، صندوقهای مالی تبادلات مالی دو جانبه، یا برای مثال سیستم حمل و نقل بین المللی و تغییر و مقرراتی که در واقع وجود داره در رابطه قوانین صادرات واردات. بحث استانداردها هست، خیلی از واحدهای تولیدی ما به اون رشد نرسیدن که آجان کالای صادراتی استانداردش فرق میکنه و بعد از اینکه استاندارد گرفتی داخل باید یه استاندارد بین الملل بیاد روش، یه CE بیاد روش. اگه در زمینه دارویی و گیاهان دارویی هست باید یه FDA بیاد روش. اگه تو اروپا هست یه GMP باید بیاد روش. گود مانیفکتوری پروداکشن جی ام پی باید بیاد روش، اینا باید تولید کنندگان ما عنایت داشته باشن. مثلا یه استان پایلوت اگر مثلا اصفهان باشیم، اینا 3000 کارت بازرگانی صادر کردن، یکی از استانهای صنعتی ما که خیلی فعال هستن. چون من اشاره کردم
به تعداد کلش فعال و غیر فعال، که همین برمیگرده به این کارتایی که بعضی از دوستان سوء استفاده میشه. این همونه.
اینو ببین، بحث سوء استفاده و اینها بحثای خرد هست.
خب
ما باید به بحثای کلان بپردازیم و این که الانه این صادر کننده ما که الانه میاد کارت رو در واقع میگیره و تولید میکنه و اینا مشکلاتی نداشته باشه در فرایند صادرات تولید انبوه،
که
این بیاد برای من مصرف کننده نهایی توجیه اقتصادی داشته باشه. ما الان از این 3000 کارت عضوی که از 2000 تاش فعاله، از این 2000 تاش 350 فقره کارت مثلا در استان پایلوت بر اساس اطلاعاتی که من جمع آوری کردم اینا به صورت حرفه‌ای دارن کار صادرات واردات میکنن. حالا شما میای پروسه صادرات رو انجام میدی، پروسه واردات مواد اولیه برای کالا رو انجام میدی، مجبوری چنج داکیومنت کنی، تغییر اسناد مالی بدی، تغییر سرتیفیکیت آف اوریجین بدی و غیر وزاره توی فرایند صادرات انجام میدی از طریق کشور ثالث. خب این چقدر افزایش پیدا میکنه؟ بین 35 تا 40 درصد، چه تو صادرات چه تو واردات داره. آخر باید چی هزینه‌شه بده؟ من شما یه مصرف کننده نوعی.
آقا ببین، آقا یه سوال، یه سوال
اومده گفته
باغدار چی؟ مثلا باغدار میاد فلان جنس رو میخواد صادر کنه، خب اصلا من نمیگم دام زنده چون ممنوعه، آقا داریم میگه هر چیزی که اونجوری که امکانش هست، اصلا صادرات غیر نفتی هم میگم.
ما خب تو کاتگوری صادراتمون گفتیم چیا بیشتر صادر میکنیم، چیا بیشتر وارد میکنیم. برای اینکه توضیح باشیم الف بای صادرات تو چه فیلدهایی باید تو دانه دورش داشت بحث
بکنیم. من اجازه بدین یک بار سوال پیامکی رو بخونم. از مردان خواهش بکنم بیشتر مشارکت بکنن در پاسخ دادن به این سوال پیامکی که ما بدونیم واقعا شرایط چگونه است. کدام یک در افزایش صادرات غیر نفتی تأثیر بیشتری در یک افزایش ظرفیت تحقیق و توسعه، دو بکارگیری بیشتر بخش خصوصی، یک و دو حالا پاسخ بدین لطفا. ببینید الان مثلا یه نفری میخواد بیا صادر بکنه، خب باید شرایط فراهم بشه، یا خودتون استادید میدونید، یعنی وقتی میخواد بره این کارو انجام بده انقدر باید بره و بیاد میگه آقا من نمیخوام اصلا صادر کنم، اصلا خود محض تو داخل میخوام بفروشم. دیگه خود تو استاد چیکار باید کرد این موانع حذف بشه؟
ببینید توی داخل که بحث تولید و توزیع در داخل چه تکلیفش مشخصه، که در واقع سامانه هایی داریم که اینها تعبیه شدن و حدود 3.5 میلیون واحد صنفی داریم. بله. در کل کشور طبق اظهاراتی که دوستان فرمودن به اینها، که اونها در زمینه سازوکار توزیع کالاها و خدمات در داخل کشور فعالیت.
آی دکتر سالی جوی، شما اگر وارد بحث شون
ولی ما الان بحثمون چیه؟ بحثمون صادراته. در بحث صادرات
قبول داری هنوز بوروکراسی دست و پاگیر داریم توش؟
بوروکراسی یه داستانه، یه داستان هم این هست که شما بنگاه‌های تولیدی و کارخانجاتی دارید چه کار صادرات رو انجام میدن. کار صادرات کار دانه درشت ها و در واقع بنگاه‌های متوسط هست که ظرفیت صادرات دارن. بنگاه‌های کوچک اقتصادی ظرفیت صادرات ندارن چون هزینه صادرات بالاست. بنگاه‌های کوچک باید، ما نمیگیم نه اینکه صادرات کنن، ولی باید بیان کنسرسیوم تشکیل بدن، بیان هلدینگ تشکیل بدن، بیان اتحادیه و تعاونی صادراتی تشکیل بدن. که مثلا من تو آمار صادراتی پسته یا برخی از آبزیان دیدم که اتحادیه تعاونی های مثلا فلان استان جنوبی کشور
یا فلان. سلام بکنم به مهمان تلفنی بعد برگردیم آقای دکتر صحبتشون تمام شد. آقای دکتر مرتضی افقه استاد دانشگاه و از کارشناسان اقتصادی به نام کشور. آقای دکتر سلام عرض ادب.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی.
وقت شما بخیر. آقای دکتر، صحبت آقای دکتر قربانی فراز تمام بشه میرسیم خدمت شما. بله آقای دکتر بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. به خاطر همین ما بعد تو چرخه و گردونه صادرات کاتگوری و دسته‌بندی 1 و 2 رو در نظر بگیریم که به صورت حرفه‌ای صادرات می‌کنن. کاتگوری 3 و دسته‌بندی 3 که در واقع بنگاه‌های کوچک اقتصادی هستن، در صورتی که کنسرسیوم نباشن نمیتونه یه نمایشگاه بین‌المللی شرکت کنه که حداقل 25 تا 30 هزار دلار باید توی نمایشگاه بده بدون هزینه‌های به قول معروف جانبی دیگه اگه بخوایم سربار حساب کنیم. یا برای مثال میخواد یه هیئت تجاری بازاریابی بره، حداقل باید 4000 یورو نفری هزینه کنه، 3 نفر میخوام برن باید 12000 یورو هزینه کنه. بنابراین تو الف با و بازی صادرات به عنوان یک جیمی که در واقع ما شروع میکنیم، بنگاه‌های بزرگ و متوسط و کنسرسیوم به نمایندگی از بنگاه‌های کوچک هست. در این صورت میتونن موفق باشن. اما یه بحثی که من داشتم در اینجا که خیلی مهم هست، ببینید الان امنیت خاطر روانی تولید کننده و بخش کارگری تولید خیلی مهمه. در حال حاضر این امنیت روانی در جامعه ما به خاطر تورم افسار گسیخته نیست و به خاطر همینه وقتی که امنیت روانی نباشه تولید خوب توسط کارگر ما، من کارگر نوعی، صورت نمیگیره. دولت باید سریعاً برای اینکه جلوگیری از تورم بکنه این کالابرگ الکترونیکی که به هر ایرانی تعلق میگیره، ما آپارتاید اجتماعی نداریم، دهک اول دهک دومی آپارتاید اجتماعی، همه ایرانیان در تولید ناخالص داخلی کشور سهیمن و به خاطر اینکه سهیمن همان بهشون چی تعلق میگیره، کالابرگ الکترونیکی که هر کی درصدی داشته باشه که جلوگیری هم از تورم میشه هم از فروشگاه مشخص. این رو دولت ما باید سلوه کار خودش قرار بده که اولین الفبایی که در تولید هست، تولید مناسبی که توسط بخش کارگری و جامعه ما صورت میگیره و با استانداردهای بالا صورت میگیره و آسیب پذیر نباشه تولید کننده ما، هم کارفرما هم کارگر ما، این هست که امنیت روانی و اقتصادی در جامعه ما ایجاد کنه و این قولی که دولت داده باید هرچه سریعتر چیکار کنه، محقق کنه که تا تولید خوب داشته باشیم، حالا تا برسیم به صادرات.
خب آقای دکتر افقه پشت خطید. خب آقای دکتر، من اول سوال پیامکی رو بخونم بعد با حضرت عالی همراه باشیم. کدام یک در افزایش صادرات غیر نفتی تأثیر بیشتری دارد؟ یک، افزایش ظرفیت تحقیق و توسعه. دو، به کارگیری بیشتر بخش خصوصی. لطفاً با یک و دو پاسخ بدید. خب آقای دکتر بفرمایید، هم این سوال رو پاسخ بدین لطفاً، هم همین که خب در خصوص بخش موانع صادرات غیر نفتی در خدمت شما هستیم. بازم من خواهش می‌کنم آقای دکتر رحمت جاوید و آقای دکتر قربانی فرز اگه وارد بحث بشین ممنون میشم. بفهمید آقای دکتر.
من اول یک نقد بکنم به این آخرین گفته‌ای که دوستمون اشاره کردن که کالابرگ اتفاقا ببینید یاران فقط و فقط تعریفش توی علم اقتصاد یا در واقع تو ادبیات اقتصاد، یارانه فقط به افراد نیازمند تعلق میگیره و اون هم منبعش هم عمدتا مالیات هست. بنابراین بله، اگه پول نفت رو قرار شد بین همه تقسیم کنن به همه تعلق میگیره، ولی یارانه معمولا به افرادی که نیازمند هستن و توان تأمین نیازهای لازم رو ندارن و عرض کردم منبعش هم معمولا مالیات هست. بنابراین اینجوری نیست که همه مشمول باشن. این که همه توی اون همه پرسی ها یا اون نظرسنجی ها همه درخواست کردن، این یک حالا یه مشکلی. اما در مورد صادرات ببینید، اول عرض بکنم که از ابتدای انقلاب
آقای دکتر ببخشید، اون بحث در واقع کالابرگ الکترونیکی که برای کلی آحاد جامعه هست، با توجه به شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی کشورمون که ما اومدیم و در واقع توی اون کالاهای اساسی اون سوبسیدو برداشتیم، الان موجب این شده که بسیاری از آحاد جامعه آسیب پذیر باشن و اگر این کارو نکنیم که خود دولت ما میگه 80% و در برخی از کالاها تا 300% خصوصا تو کالاهای اساسی ما تورم داریم، این رو اگه این کارو نکنن واقعا جامعه دوچار یک چالش بسیار سنگینی خواهد شد و حتی در کشورهای جهان اول و جهان دوم و حالا در حال توسعه ما شاهد این هستیم که خیلی از دولت‌ها در برخی از کالاهای اساسی که حالا 10 قلم 15 قلم حالا کمتر یا بیشتر احصا کردن سوبسید و یارانه میدن.
بله ببینید، من اینو متوجه هستم، ولی اگر با این اقدام، یعنی حتی عرض ترجیحی 100% مردم دچار مشکل شدن، بله مشمول این میشن. من تعریفم فراتر از این، عرض کردم افراد نیازمند، کسانی که دچار درآمدشون در حدی نیست که بتونن نیازهاشون رو تامین کنن. اون که کشورهای پیشرفته هم سوبسید میدن، عمدتا به جز این که به بخش مصرف و نیازمندان میدن و فقط هم به نیازمندان، و اتفاقا توی این کشورها عمدتا هدفمند هست، یعنی شناسایی شدن افراد نیازمند و فقط هم به اونها این سوبسید یا یارانه رو میدن. در بخش تولید البته ما بحثش جداست، بسیاری از تولید کنندگان با اهداف رقابت جهانی یا در داخل برای کالای ارزان این کار رو میکنن. بنابراین من در بخش مصرف رو عمدتا گفتم و یارانه هم همین است که عرض کردم. اگر به این نتیجه رسید 100% جامعه نیازمندن، خب به همه تعلق میگیره، ولی اگر کمتر باشن کمتر. من برگردم به بحث
بفهمید
صادرات. اگر ببینید یک اشتباهی از همون ابتدای انقلاب شد و گفتیم باید به جای نفت صادرات غیر نفتی داشته باشیم. این اشتباه باعث شده که الان ما توی برخی سالهای گذشته البته تا 50 میلیارد حدوداً تا 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم، ولی باز هم صادرات مواد خام بودن، یعنی پتروشیمی بود و